امروز سه شنبه است و واقعش اینه که سوم اردیبهشت ماه 1397 هم هست و از اون طرف 16 شعبان 1440 قمری و 22 اپریل 2019 میلادی. در برنامه امروز تصمیم داریم به مناسبت روز ملی کارآفرینی در مورد علم کارآفرینی با شما صحبت بکنیم. نقاط ضعف و قوت، فرصت‌ها و تهدیدها، یکی از شیوه هایی که به هر حال منتج میشه به نتیجه گیری ما راجع به مقوله‌ای به نام کارآفرینی. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ما و تلفن گویای 24 ساعته 27861035 یکی دیگر از کانال‌های ارتباطی شما با ما، برای اینکه نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید، ما را از اونها مطلع کنید. دوست دارم بگم که رادیو گفتگو دات آی آر مثل همیشه میزبان شماست و پذیرنده شما برای اینکه بتوانید فایل صوتی و متن برنامه رو هم در اختیار داشته باشین تا ساعتی بعد. اما حیف هم میاد که اشاره نکنم امروز روز بزرگداشت شیخ بهایی هم هست، چیزی که به سادگی نمیشه ازش گذشت. شاید چندان دور از در واقع عرض میکنم خدمت شما ارتباط هم با روز ملی کارآفرینی حتی به حساب نیاد. این موضوع رو هم خواستم حتما یادآوری کنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشید.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در گذشته وقتی صحبت از کسب و کار می شد، هم در جوامع و هم در تمدن ها سراغ که می گرفتیم، می دیدیم که به شدت چیزی به نام کسب و کار معطوف سوابق یا احیانا تجربه خود فرد هست در یادگیری مهارت‌های اون کسب و کار، در حالی که مثل همه پدیده‌های تجربی دیگه، بشر در این حوزه، یعنی در حیطه کارآفرینی، هم به این جنبندی رسید که میشه این تجربیات رو تجربه نگاری کرد و تبدیلش کرد به علم. و امروز علمی داریم به نام علم کارآفرینی. علم در خدمت زندگی در حیطه کارآفرینی هم وارد شده.
علم و زندگی.
درود بر سرکار خانم نرجس رؤوف، کارشناس علمی بخش علم و زندگی. خانم صبح شما بخیر، در خدمتیم.
سلام به شما و همه شنوندگان، صبحتون بخیر باشه. در بخش علم و زندگی امروز با موضوع کارآفرینی همراه شما هستیم. این روزها واژه کارآفرینی رو زیاد میشنویم. تقریبا کمتر از 2 دهه هست که موضوع کارآفرینی و شناخت فرصت‌های کارآفرینی در ایران تو حوزه‌های مختلف مطرح شده و رشد خیلی سریع هم داشته، به نحوی که مفهوم کارآفرینی از حوزه کسب و کار هم فراتر رفته و به ابعاد سیاسی و اجتماعی هم وارد شده. اما نکته‌ای که هست اینه که خیلی از مردم کارآفرینی رو با اشتغال زایی اشتباه میگیرن یا اونو یک پست یا مقام اجتماعی یا مدیریتی میدونن، در صورتی که کارآفرینی یک ویژگی منحصر به فرد و فراتر از اون یک بینش و الگوی رفتاری هست. در واقع کارآفرین هر فردی میتونه باشه که متعهد میشه خطرهایی که یک فعالیت اقتصادی داره رو سازماندهی بکنه، تقبل بکنه و اونو در نهایت به ثروت تبدیل بکنه. اما این نکته رو باید بهش توجه داشته باشیم که کارآفرینی به عنوان موتور توسعه اقتصادی هر کشوره و جزو یکی از معیارهای اصلی توسعه هستش. بنابراین آموزش کارآفرینان جوان یک سرمایه گذاری درست برای آینده میتونه باشه، به خصوص در شرایط فعلی کشور که این موضوع رو غرب به درستی درک کرده و شدیداً پیشگام و پیشتاز هست در این عرصه که انشالله در تجربه جهانی از زبان همکارم میشنوید، که البته اینها سه دلیل مهم هم دارن این کشورها برای توجه جدیشون به کارآفرینی: یکی تولید ثروت هست، یکی توسعه تکنولوژی، و در نهایت اشتغال مولدی که اونها رو به این سمت سوق میده که روی موضوع سرمایه گذاری های کلانی بکنن. اما در کشور ما به هر حال ایجاد شغل جزو وظیفه دولت نیست. از طرفی هم ایران دارای منابع طبیعی بسیار زیادی نیروی انسانی کارآمدی داره که میتونه بستر مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور باشه، که البته وجود همین منابع طبیعی تو کشورهای جهان سوم کشورهای توسعه یافته رو به این سمت میکشونه که مانع ایجاد بکنن برای توسعه کارآفرینی در این مدل کشورها. مثلا کالاهای مصرفی رو سعی میکنن به جهان سوم تزریق بکنن، نخبگانشون رو تحریک میکنن و در نهایت منابعشون رو غارت میکنن، که اینها در واقع به هر حال موضوعی هستش که دولت باید بهش توجه ویژه بکنه. اما واقعیت اینه که روستاهای ما به خصوص منابع بی‌نظیر ثروت درشون نهفته هست. شما در نظر بگیرید 48 میلیون درخت نخل در ایران هستش که سالانه 1,150,000,000 برگ اون خشک میشه. در کشورهای دیگه با این برگ‌ها کفپوش، کاغذ دیواری، موکت، سقف کاذب و کالاهای این شکلی درست میکنن، در حالی که این ثروت بدون استفاده در ایران رها میشه. اینجاست که کارآفرین میتونه فرصت رو به خوبی پیدا بکنه و اون رو به ثروت تبدیل بکنه. در نهایت صحبت های امروز میتونیم بگیم زمانی که کارآفرینی به عنوان یک روش زندگی توسط اکثریت افراد جامعه پذیرفته بشه، ارکان و پایه های توسعه تو اون جامعه سریعتر رشد میکنه. برای این توسعه هم نیازمند حاکم کردن فرهنگ کارآفرینی هستیم به نحو درست و اصولیش. اما در آخر، در جامعه امروز سرمایه یا زمین برای افراد ایجاد ثروت نمی کنه، بلکه انسانهای هوشمند، خلاق و پرتلاش هستند که شانس بیشتری برای موفقیت داریم. امیدواریم که به هر حال این حوزه کارآفرینی بتونه جایگاه خودش رو در کشور ما به درستی پیدا کنه و بیشتر از این رشد بکنه.
انشالله. یه اتفاقی که شما به درستی بهش اشاره کردین، نه تنها شناسایی فرصت‌های کارآفرینی بلکه تزریق فرهنگ کارآفرینی در سطح جامعه است که در خروجی اون نه تنها ما کارآفرین که یکی از خروجی‌های کارآفرینی میتواند اشتغال زایی باشد هم هست، یه اتفاق بزرگتر هم هست، فرهنگ کارآفرینی که حتی در دل یک سازمان هم میتونه، سازمان موجود هم میتونه شکل بگیره که لزوما ممکنه منتج به اشتغال زایی هم نشه. خیلی ممنونم خانم رئوف از فرصت امروزتون و توضیحاتی که دادین. حتما در بخش تجربه جهانی امیدواریم که تجربیات خوبی رو و اعداد ارقام خوبی رو از نسبت اقتصاد جهانی به اقتصاد به هر حال کارآفرینانه به غیر کارآفرینانه بشنویم. خیلی ممنونم، برقرار باشین، خدا نگهدار.
ممنونم، متشکرم، خدا نگهدار.
با مقدمه‌ای که گفتم میریم سراغ تجربه جهانی.
تجربه جهانی.
درود بر سرکار خانم نرجس رضازاده، کارشناس بخش تجربه جهانی. خانم صبح شما بخیر، در خدمتی.
سلام به شما جناب شهرزنی بزرگوار و سلام به همه شنونده های خوب و نازنین برنامه روزانه از شبکه رادیویی گفتگو. پیشنهاد میکنم برنامه امروز آیتم تجربه جهانی رو از دست ندید، چرا که براتون از 9 کشوری که بیشترین امتیاز کارآفرینی رو دریافت کرده میگم. ابتدا از آلمان شروع میکنم. به معنای واقعی بهشتی برای کارآفرینان فراهم کرده، با دارا بودن زیرساختهای بسیار پیشرفته در کنار نیروی ماهر و دسترسی بی‌نظیر به بازار سرمایه برای کارآفرینان در تمامی بخش‌ها بیشترین امتیاز رو دریافت کرده و میتونه بهشت کارآفرینی باشه. اما برسیم به مهد تکنولوژی کشور ژاپن. خب مسلما در این لیست جایگاه ویژه‌ای داره. مردم ژاپن یکی از تحصیل کرده‌ترین افراد در نظر تکنولوژی پیشرفته‌ترین کشور در جهانه. این موارد از اهمیت زیادی برای کارآفرینان، مخصوصا کارآفرینان حوزه فناوری، برخورداره. سومین کشور آمریکاست که در قسمت دسترسی به سرمایه برای کارآفرینان امتیاز 10 از 10 رو گرفته. آمریکا قطب عظیم در فناوری و کارآفرینی. 100 تا شرکت فناوری نظیر گوگل، اپل، توییتر، فیسبوک در این منطقه متولد شدن و تجربه چنین شرکت‌هایی مطمئناً اثر زیادی بر قوانین تجاری آمریکا داشته. انگلیس، سوئیس، سوئد، کانادا، سنگاپور، استرالیا، همه اینا کشورهایی هستن که در حوزه کارآفرینی سر آمدن. مثلا سنگاپور پرتراکم‌ترین اکوسیستم استارتاپی و کارآفرینی دنیاست، یا کانادا از کشورهایی که به خاطر زیرساخت‌های مناسب در کنار قوانین آسان علاوه بر کارآفرینی برای زندگی هم متقاضی زیادی داره که باعث افزایش مهارت نیروی کار شده.
یکی از مدل‌های م... مهاجرت رو امروز تعریف کرده به نام مدل مهاجرت کارآفرینی، یعنی شما می توانید در قالب یک ایده یا در واقع توان کارآفرینانه درخواست مهاجرت بدین با همه سختگیری هایی که تو حوزه های دیگه داره. تو این حوزه به شدت اتفاقا آسانگیر هست. خیلی خلاصه و کوتاه هست، شما یه جمله پایانی هم بشنوید خانم رئوف. آیا نسبتی از این چیز وجود داره که چه میزان از اقتصاد کشورهایی که نام بردیم یا احیانا اقتصاد جهانی امروز معطوف حوزه کارآفرینیه؟
آقای شریفی، باید من این شکلی بگم که کشور ایران در مقوله کارآفرینی در بین 137 کشور جهان، این آمارش این شکلی دادم، در بین 137 کشور جهان رتبه 72 و در کشورهای منطقه رتبه 11 هم رو به خودش اختصاص داده. ما تو کشورمون آقای شریفی نیاز به تقویت اکوسیستم کارآفرینی داریم که باید در قالب یک علم آموزش داده بشه. متاسفانه اکوسیستم کارآفرینی در کشور به گونه‌ای هدایت میشه که کارآفرینان از چرخه تولید حذف میشن و این مشکل باید با تقویت مهارت آموزی و اصلاح سیاست‌های
به عبارت خیلی خودمونی تر، از یه طرف باید پوست کارآفرینانمون در کشور کلفت کنیم، از طرف دیگه هم واقعیت اینه که اون مجموعه ای از موانعی که به شدت هم جدی هستند رو از جلو پای کارآفرینان برداریم که اتفاقا برخلاف تصور این موانع تا صحبتش میشه فکر میکنیم باید بریم سراغ این که مالیات و بیمه ازشون معافیت بهشون بدیم، در حالی که ماجرا این نیست، ماجرا مجموعی از مشکلات دیگری است که باید از جلو پاشون برداشته بشه، از جمله خود مالیات و بیمه که بیشتر گرفتاری درست میکنن تا راه حل باشن. برقرار باشین، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خیلی ممنون از شما و شنونده هامون که با ما همراه بودید. روزتون سرشار از آرامش، خدا نگهدارتون.
گفتگوی ویژه
درود بر آقای دکتر سید احمد قاسمی، مدیر هلدینگ کسب و کار کشور، عضو هیئت علمی دانشگاه، دکترای بازاریابی، مدیر کلینیک بازاریابی و مدیر کارگزاری توانمند، مبدع نظریه پایدارسازی مشاغل و مؤلف کتاب‌های در حوزه پایداری مشاغل. آقای دکتر صبح شما بخیر، در خدمتی.
خواهش می‌کنم، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، به مناسبت روز ملی کارآفرینی داستان کارآفرینی رو داریم با هم دیگه مرور میکنیم، از شما چند جمله ابتدایی رو بشنویم تا من یکی دو تا سوال داشته باشم. مطمئنم اون جملات ابتدایی شما هم باز به ما یکم در شفاف سازی صورت مسئله کمک خواهد کرد.
خواهش میکنم. موضوع کارآفرینی یک طیف گسترده ای از اطلاعات رو شامل میشه که مهمترین اونها موضوع ورود به عرصه به حقیقت تولید محصولاتی است که نو هستند و نیاز بازار به اونها زیاده، یا به تعبیری کارآفرینی در دنیا امروز تامین نیاز مشتری و بازار تعریف میشه که در هر لحظه و هر زمانی در حال تغییر، تنوع و ارتقا و توسعه هست. کارآفرینی یک مفهوم بسیار گسترده‌ای در حوزه خلاقیت و در حوزه در حقیقت ورود به عرصه کسب و کار هست، از این جهت که نیازها توسط مشتری مطرح میشه و ورود پیدا میکنه به عرصه در حقیقت منابع انسانی، در حوزه منابع انسانی برای تولید اون برنامه‌ریزی میکنن که بخش عمده این مفاهیم کارآفرینی امروز در دنیا در حوزه سرویس ها یا خدمات تعریف شده که طیف گسترده از حوزه محصولات رو در دنیا شامل میشه و در حقیقت موضوعی است که بیش از حد مورد نیاز مشتری هاست و هرچی جلوتر میریم این حجم در حال توسعه هست.
این نکته که فرمودین آقای دکتر، من جسارت میکنم میان کلامتون هایلایتش میکنم، پررنگش میکنم، کاملا برجستش میکنم، میگم اولا کارآفرین مخترع نیست، ثانیاً که لزوماً کارآفرین تولید کننده به معنای تولید کننده یک محصول فیزیکی نیست، بلکه میتواند و اتفاقاً در تعریف استاندارد جهانی معطوف بیشتر حوزه خدمات است، خلق ثروت و تأمین نیاز مشتری در قالب نیازهای روز در واقع مد نظر هستش.
من ممنونم از این جمله‌ای که اشاره کردید، فوق‌العاده مهمه اینو بدونن. منابعی که در حوزه کارآفرینی در ایران تدریس میشه بسیار تاریخ مصرف گذشته است. این نکته که شما فرمودید مخترع نیست، حرف بسیار درستیه. تو پروتکل جهانی در حوزه کارآفرینی عناصری رو که مطرح میکنه برای کارآفرین، برداشت آزاد از حوزه محصولات دنیا برای تامین در یک ناحیه دیگه هست.
دقیقاً
این خودش یک کارآفرینی است، یعنی الزاماً در خلاف بحثایی که در ایران میشه باید فرد خلاق باشه، نوآور باشه، به تعبیر حضرت عالی مخترع باشه. نه، قبل از اون باید سرچ کننده قوی باشه، جستجوگر قوی باشه، باید ببینه در بازار، حوزه ریسرچ مارکتینگ و تحقیق بازار، نیاز بازار چه در داخل چه در خارج چی وجود داره و اون چی که وجود داره کدومش مورد نیاز مشتری خودش هست که مورد دقیقاً هدفشه. اگر این رو درست بفهمیم در ایران، من معتقدم همه ایرانی ها میتونن کارآفرین باشن. ما گره رو باز کنیم. الان گره شده تو ایران، تدریس هایی که میشه اشتباه، درس هایی که داده میشه اشتباه، به بچه یاد میدن که شما باید خلق بکنید، باید مخترع باشید تا کارآفرین بشید. اصلا نیازی تو کامپیوتر برن سرچ بکنن ریسرچ مارکتینگ، بهترینش توی حوزه اینترنت اتفاق میفته، ببینن تو دنیا محصولات چیه در رشته های خودشون، او رو منتقل کنن به بازار داخل و منطبق بکنن با نیاز مشتری. همون که فرمودید، انطباق دقیقاً محصول با مشتری بهترین تعریف در حوزه مفاهیم کارآفرینی است. امروز در تراز جهانی داره تعریف میشه.
ما بخش قابل توجهی از تولید ثروتمون در سطح دنیا و حتی ایران معطوف مجموعه از کسب و کارهایی است که تا دیروز هم اونها رو میشناختیم، مثل حمل و نقل مسافر، مثل خرید یک کالا حتی به صورت آنلاین که پیشتر باهاش حتی با این مقوله هم آشنا بودیم، یا حتی مثل دریافت یک اپلیکیشن برای موبایلمون که باز هم پیشتر طبعا با مجموعه مارکت های اپ های موبایل آشنا بودیم و داشتیم کار میکردیم. اما وقتی اینها در قالب یک الگوی رفع نیاز منطبق بر نیاز روز مشتری ایرانی عرضه شد، از دلش در واقع مجموعه ای از شاید حالا این مسافربرهای اینترنتی به تعبیری بگیم یا تاکسی آب‌های اینترنتی حاصل شد که اونی که رتبه یک داره امروز عدد و رقمش به اعتبار و اعتقاد بنده بر اساس میزان سود و بازدهی واقعیش حدود 1700 میلیارد تومان قیمتشه. بماند که حالا عدد میلیون دلاری میذارن روش، کاری نداریم. یا فلان مثلا مارکت پلیس دیجیتال ما، محل قرارگیری یا فروشگاه آنلاین ما، فروشگاه برخط ما، عددش مثلا فرض بفهمید بالای 1100 میلیارد تومان 1200 میلیارد تومان قیمت گذاری میشه. اینها از دل خدمات بیرون اومده. عذرخواهی میکنم، پررنگ کردن این ماجرا به نظرم خیلی مهمه که اون تعاریف رو حتی متاسفانه در نزد تصمیم گیرندگانمون آقای دکتر مستحضر این همینه.
بله خیلی مهمه، نکته بسیار عالی. بذارید من اینو توضیح بدم فرمایش شما رو. ما تو بحث مشاغل در دنیا بیش از 3 میلیون عنوان مشاغل داریم. در ایران 3000 تا مشاغل تکراری داریم و مدیرای ما نمیخوان وارد عرصه مشاغل نو بشن. مدیر که میگم، قانونگذار ما باید آماده باشه لحظه ای سال 1 میلیون مشاغل رو بتونه از نظر قانونی پوشش بده که مشاغل نو هن. و این در ایران سالانه به 10 تا هم نمیشه. به 20 تا موردی که شما مثال زدید از تاکسی، تلفنی، اپلیکیشن ها، اینا عددش کوچولو در مقابل تغییراتی که در دنیا انجام میشه. بذارید من اینو هم تاکید بکنم، این سیستم اینقدر پویاست در دنیا در حوزه کارآفرینی، نه تنها قانونگذارا، نه تنها دولت و مجموعه های دولتی، بلکه نظام آموزشی. نظام آموزشی دنیا هر سال در حال تغییرات اساسی در محتوای آموزشی بر اساس ولیو یا نیازهایی است که در بازار جدید داره اتفاق میفته. اگر یک شبکه اجتماعی اتفاق میفته، سریعا سیستم آموزشی دنیا واکنش نشون میدن و تغییر ایجاد میکنه. ما در بعضی از دانشگاه دنیا بیش از 4000 3700 تا 4000 رشته تحصیلی داریم، در حالی که بیش از 3000 دانشگاه ایران حدود 180 رشته تحصیلی رو ول نمیکنن. ما بین رشته ها نیازهای جدید همه رو رها کردیم و محدود کردیم به سری دقیقاً محصولات و مشاغل نو. اگر نظام مجموعه نظامی که در حوزه کارآفرینی ما در حوزه سیاست‌گذاری دارن کار میکنن این نکته حضرت عالی رو درست متوجه بشن، یعنی ما باید ورود پیدا بکنیم به نیازهای جدید که سال 1,200,000 عنوان مشاغل نو در دنیا داره خلق میشه. در حوزه آیتی هر 45 دقیقه ما 2 برابر تولید حوزه مشاغل نو میکنیم. یک چیز حدود 700,000 عنوان شغلی فقط در حوزه آیتی در دنیا داریم که در ایران 35 عنوان شغلی داریم. اگر اینها درک بشه و در نظام آموزش به اضافه نظام سیاست‌گذاری ما وارد بشه و به سرعت پاسخ بدن، ما مشکلی تو حوزه کارآفرینی نخواهیم داشت. دانشجوهای ما، فارغ‌التحصیلان ما بستر ورود بازار رو دارن، ولی متاسفانه سیستم های اداری و اجتماعی جامعه ما متناسب با
این نیاز نیست. دقیقاً.
آره طراحی نشدن
با آقای دکتر، ما نیاز رو حتی در حیطه کارآفرینی هم به درستی تشخیص ندادیم. اینجا هم دوچار همون عارضه هستیم که متاسفانه مدیران ما با نگرش کارآفرینانه در سازمان خودشون قرار نگرفتن. خیلی ممنونم آقای فر دکتر از فرصت امروزتون. متاسفانه ما فرصتمون کوتاست. خیلی لذت بخشه که با شما گفتگو کنیم و از شما بیاموزیم.
ما ان شاء الله اگه فرصتی بشه در حوزه اقتصاد فرهنگی و لیژر اکونومی هم صحبت می‌کنیم، ببینید چه اقتصادی در اون حوزه وجود داره.
بسیار ایده عالی است، در خدمت شما خواهیم بود. قرار باشه این روزتون بخیر. خدا نگهدار.
رویدا
درود بر سرکار خانم شبنم طوفانی، کارشناس خبری بخش رویداد. خانم طوفانی، دیواری از شما کوتاه‌تر پیدا نمی‌کنیم. طبق معمول از وقت شما تا دلتون بخواد کم کردیم. من حرف نمی‌زنم، می‌شنویم از شما.
خواهش می‌کنم. سلام به شما آقای شریف نیا و سلام به شنوندگان عزیز. صبح زیبای بهارتون بخیر باشه. ایران در مقوله کارآفرینی در بین 137 کشور جهان رتبه 72 و در کشورهای منطقه رتبه 11 رو به خودش اختصاص داده. در سیاست‌گذاری های کشورهای مختلف جهان توسعه کارآفرینی به عنوان مسئله راهبردی در حال انجام است و در وضعیت فعلی اقتصادی کشورهای کارآفرین میتونن با ایجاد کسب و کار پایدار به عنوان ابزاری برای دیگرگونی اقتصاد کشورها محسوب بشن. راه اندازی باشگاه کارآفرینان جوان یکی از فعالیت های در حال انجام است که دانش آموزان میتونن با حضور در دوره کارآفرینی آمادگی برای انجام کار گروهی پیدا کنند، چون در این فضا شرایط برای پرورش استعداد جوانان فراهم است. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور حدود 600 مرکز آموزشی با امکانات مناسب در کل کشور داره که در ساعاتی که فعالیت آموزشی ندارن، افراد اداره ایده کارآفرینی میتونن با استفاده از امکانات این مراکز و طراحی ایده کارآفرینی و بعد از پذیرشون در این سازمان ایده خودشون رو عملیاتی کنن. و اما بر اساس آمارها 82% زنان و 18% مردان علاقه‌مند ورود به کسب و کار خانگی هستند. مشاغل خانگی یکی از راه‌های ایجاد اشتغال و درآمد برای افراد جوی کار به ویژه زنان خانه‌دار و سرپرست خانوار به شمار میره. با نگاهی گذرا به اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه میشه به اهمیت کسب و کارهای بومی و خانگی بازار محور پی برد، به نحوی که هم‌اکنون چین، ایتالیا، استرالیا و انگلستان از جمله کشورهای موفق در زمینه توسعه کسب و کار خانگی و کارآفرینی خانوادگی به شمار میدن. اهمیت گسترش مشاغل خانگی تا به اونجاست که کارشناس کارآفرینی به جوانان و کارجویانی که علاقه‌مند به آغاز کسب و کار هستند ولی قدرت ریسک ندارن توصیه میکنه که از کسب و کارهای خرد و خانگی شروع کنن تا به مرحله خودباوری و اعتماد به نفس برسن.
موضوع فراتر از صرفا تجربه فردی هم اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم، ماجرای در واقع یک جریان سازی کارآفرینانه در سطح جامعه هستش که میتونه در سطح اجتماعی مورد توجه قرار بگیره به ویژه کسب و کارهای خانگی. خیلی ممنونم خانم طوفانی از فرصت امروزتون. برقرار باشین. خدا نگهدار. به مناسبت روز ملی کارآفرینی راجب کارآفرینی با شما سعی کردیم صحبت بکنیم، ارزش‌هایی که میتونه کارآفرینی برای ما به وجود بیاره. اگر که کشورهایی مثل آلمان، ژاپن یا امریکا امروز در حیطه‌های هر تا صنعتی سرآمد به حساب میان و از اون مهمتر در حیطه تولید ثروت، یکی از جنبه‌های جدیشون توجه ویژه به کارآفرینی است. این نکته است که نمی‌توانیم حذفش کنیم و یا نادیده بگیریم. تامین نیازهای مشتری مطابق با نیاز روز شاید بهترین تعریف برای یک کارآفرین باشه که بتواند در قبال اون مجموعی از خدمات و یا حتی محصولات رو عرضه بکنه. ما نیاز مبرم به ایجاد شغل برای جوانامون تو مملکت داریم و این مستلزم اینه که ما استفاده درست بکنیم از ظرفیتی به نام کارآفرینی. اگر به مشاغل خانگی توجه نکنیم، اگر نتونیم ارزش آفرینی درستی مبتنی بر همین فرصت‌های اندک ایجاد اشتغال در کشور داشته باشیم، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که جوانان ما به ویژه اونهایی که ما بهشون میگیم نخبه در کشور باقی بمونن. اگر کشوری در آن سوی آبها برنامه‌ریزی و تحریزیش حتی برای مهاجرت الگوی مشخصی در حیطه کارآفرینی داره، ما هم باید بپذیریم که شرایط اقلیم و محیط و زیست محیط مناسبی رو برای کسب و کارهای نوپا و به ویژه کسب و کارهایی که مبتنی بر کارآفرینی های نوین هستن باید فراهم بکنیم. بسترهای الکترونیکی شدن کتاب، مزایا و معایب موضوع فرداست به مناسبت آغاز نمایشگاه کتاب. تا فردا ساعت 9:30 در ایده خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، وقت شما بخیر باشه. امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. این روزها شاهد این هستیم که در بخش‌های مختلفی از کشورمون وقوع سیل رو باهاش مشاهده می‌کنیم و به هر حال خیلی از هموطنان عزیزمون از اون در امون نموندن و مشکلاتی براشون ایجاد شده. ارتباطی داریم، ارتباطمون برقرار شده با همکار خوب گزارشگرمون سرکار خانم علاقمند که الان در شهرستان پل دختر هستن. خانم علاقمند سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام شما و صبح شما بخیر. در خدمت هم باربان.
خواهش میکنم بفرمایید از اوضاع احوال شهر چجوری هست، اوضاع بعد از سیل و الان هموطنان عزیزمون چجوری روزگار خودشون رو میگذرونن، چه نیازهایی رو آیا هنوز هم دارند و میزان امکاناتی که به اونها رسیده چگونه است؟
بسیار خوب، من خدمت شما و همه همکاران خوبم ابتدا در رادیو گفتگو یک خدا قوت ویژه دارم و شنونده خاص این شبکه. عرضم به خدمت شما که در طول چند روزی که ما اینجا مستقر شدیم، شما میدونید که بحران بعد از سیل رعایت نکات بهداشتی است و اگر که این اتفاق نیفته و مسئولینی که زیرابت هستن توجه مبذول به این قضیه نداشته باشن، کلن یک به هر حال اتفاق دیگری و بحران دیگری در شهر اتفاق میفته و اون هم درگیری با انواع و اقسام بیماری هاست و اپیدمی شدن اون. ما دیروز که خدمت معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان پلدختر که بودیم، اول که خیلی تشکر کردن از حضور ما به چند دلیل. یکی اینکه الان ما همینجا انتقاد میکنیم از صدا و سیمای مرکز لرستان که ایشون میگفتن کسی نیومده اصلا از ما بپرسه که شما چه کردین برای بهداشت مردم پلدختر و از شما اولین گروه خبری هستین که آمدین و حالی از ما میپرسین و از ما توضیح میخواین.
بله.
خب من خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد و تیم خبری صدای جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان قرارگاه رسانه معاونت صدای رسانه ملی به اینجا آمده و از تک تک کسانی که باید پرسش کنه پرسشگری میکنه، حالا یا پاسخ میشنوه روشن یا اینکه پاسخی دریافت نمیکنه که ما هم اصرار بر برگرفتن پاسخ شفاف و روشن داریم. اما خدمت شما عرض بکنم این دوست عزیز تحت عنوان آقای مهندس هاشمی که معاون شبکه بودن به ما مواردی رو عنوان کردن که جای بسی تاسفه. یک، زمانی که ما به روستای چمه رفته بودیم و اونجا اعلام کردیم، مراسم عروسی هم بود، گزارش های عروسی رو هم عنوان کردیم، مطرح کردیم، پخش زنده داشتیم تقریبا در اکثر شبکه های رادیوییمون و روستای 100% تخریب، تنها همکار عزیز ما با یک قایق این همه جمعیت.
بله.
اگه قرار بود از روستای چمه به روستای احمد آباد برن، باید از رودخانه وهم‌انگیزی تحت عنوان کشکان که سطح آبش آمده بالا و گل‌آلوده رد بشیم و این قایق ظرفیتش هم بیشتر از 5 نفر نیست. یعنی شما باید این وهم شبانه ساعت 23:30 که قرار بود ما این رودخانه رو رد شیم، باید صبر می‌کردیم 5 نفر به 5 نفر قایق سوار می‌شدیم تنها با یک قایق و از این رو عرض این رودخانه گذر می‌کردیم از روستای چمه که 100% تخریبی است و مراسم عروسی هم اونجا برگزار شد، بریم به احمد آباد و از احمد آباد سوار ما خودروی خودمون بشیم، حالا هم ما برگردیم به قرارگاه هم دیگر دوستان. دوست عزیز ما آقای مهندس هاشمی میگفتن که ما درخواست چند قایق کردیم، همون که قایق رو هم از ما گرفتن.
ببخشید خانم علاقه من، فرصت ما محدود هستش، بایستی به ناچار از حضور شما مرخص بشیم. انشاءالله در گزارش های آتی باز هم خدمتون میرسیم و صحبت های شما رو خواهیم شنید. سلام ما رو ابلاغ بکنید.
من داشتم که مفصل توضیح میدادم، بنابراین من بیشتر به این خاطر زمان رو پرسیدم که چقدر خدمت شما هستم. اما
من از حضورتون عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
از شما ممنونم. ان شاء الله در بخش های بعدی قطعا با شما خواهیم بود و گزارش های کامل و جامع شما رو خواهیم شنید. سپاسگزارم از شما.
خدا نگهدار.
روز شما بخیر. خب دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو، و سلام میکنیم به همه پدر بزرگها و مادر بزرگهای عزیز و نازنینمون که چشم و چراغ ما بوده و هستند.